بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دعای سنگین و بسیار مفیدی زبان پاک و قلب مخلص امیر المؤمنین علیه السلام برای مرد و زنی داشتن که اموری رو در زندگیشون مراعات کنن. مسئله ثابتیه که دعای چنین انسان والایی مستجابه. چرا که هم خودش واجد شرایط و بین او و بین پروردگار عالم مانعی وجود نداره، و که از موانعی که در انسان و سبب میشه دعاش مستجاب نشه هرچی هم با حال باشه. اهل بیت میفرمایند چنان که جلد دوم اصول کافی نقل کرده، حرام خاریه، حبس حق مردمه، نپرداختن اجر و مزد کسیه که برای انسان کار کرده، زحمت کشیده. نارضایتی به حق پدر و مادر، نارضایتی به حق زن و فرزندان، کبر در برابر حق، تردید و شک در حقایق اصیل عالم مثل توحید، نبوت، وحی و امامت. هر کدام از این بارهای منفی در وجود انسان باشه دعا مستجاب نمیشه و نباید به پروردگار مهربان عالم ایراد گرفت که تو در قرآن امر کردی ادعونی و بلا فاصلم ضمانت کردی استجب لکن. معلومه پروردگار عالم امر به دعا کرده، ولی دعا کننده باید همراه با شرایط مثبتی باشه، چون همه شرایط در وجود مبارک حضرت مولا الموحدین جمع بود و خود دعا هم باید یه دعای واجد شرایطی باشه. درخواست انسان از پروردگار باید یه درخواست درستی باشه. این که من در این سن بگم خدایا منو به 20 سالگی برگردون، این دعای درستی نیست. خدایا بی عمل، بی زحمت، بی کوشش من رو اهل بهشت قرار بده، این دعای درستی نیست. خدایا با کوهی از گناهان من رو کیفر نکن، این دعای درستی نیست. من اگر تمام گناهانم رو بیام تدارک بکنم، یه گناهانی بین من و پروردگار تدارکش به اینه که قطعش بکنم، دیگه ادامه ندارم. خب نصف زمینه استجابت دعا فراهم شد، نصف دیگرش حقوق مالی مردم یا حقوق مالی پروردگار اگه پیشمه ببرم و بپردازم. کسی 10 سال از من 100 میلیون طلب داره، من تکبر میکنم نمیدم، دعای من مستجاب نمیشه، معنی هم نداره مستجاب بشه. شرایط باید در دعا کننده و خود دعا جمع باشه. امیرالمؤمنین هم خودشون واجد همه ارزشهان و هم دعاهاشون دعاهای اصولیه و دعاهای درست، استوار، متین، صحیح و کامل. دیگه جا نداره بگیم دعایی که به مردان و زنان کرده با یه سلسله شرایط مستجاب نمیشه. چی بوده دعاشون؟ بالاترین دعا بوده، درخواست رحمت. اینی که میگم بالاترین دعا بوده، شما در بخش سوم نهج البلاغه باب حکمت‌ها یه ملاحظه‌ای بفرمایید که در حدی هم از فرهنگ امیرالمؤمنین مطلع بشیم. معمولا ما بر اساس تعلیمات قرآن و روایات مرده هامونو اینجوری دعا میکنیم، درخواست آمرزش برای مردگانمون میکنیم. درخواست آمرزش معنیش اینه که مرده ما، خدایا گرچه ما خبر نداریم، بالاخره یه گناهانی مرتکب شده، اما حالا متواضعانه فروتنانه پسرشیم، دخترشیم، همسرشیم، برادرشیم، از تو درخواست میکنیم که گناهان او رو مورد عفو و مغفرت قرار بده. ما در دعای ابو حمزه که از زین العابدین مربوط به سحرهای ماه رمضان یه دعای عجیبی رو میبینیم وسط ابو حمزه: اللهم اغفر وارحم. نمیگه وارحم، دعای بالاتر، اللهم اغفر للمؤمنین. یعنی زین العابدین غیر انبیا و ائمه طاهرین، هر چی مؤمن در تاریخ بوده و هست و خواهد بود، اینا رو دارای لغزش میدونه. درست هم هست، میگر چی مرد مؤمنه مورد آمرزش قرار بده، ول مؤمنات، هر چی زنه با ایمان، ول مسلمین، ول مسلمات، هر چی مرد مسلمونه، هر چی زن مسلمونه. و بعد میگه اللهم اغفر لحینا و میتنا و ذکرنا و اناسنا و صغیرنا و کبیرنا و حرنا و مملوکنا. چقدر این تعلیمات اهل بیت عجیبه که بابا فقط خودت نخور، برای دیگران هم آماده کن، فقط برای خودت نخواه، برای همه بخواه. ببینید میگه بیامرز مرده ما رو، زنده ما رو، زن ما رو، مرد ما رو، آزاد ما رو، برده ما رو، کوچیک ما رو، بزرگ ما رو. یعنی هیچ کسی رو زین العابدین استثناء نکرده. این روح عظیمیه که تحمل اینو نداره که عنایت خدا فقط به خودش تنها برسه. پیغمبر مسجد بودن، یه آقایی ظاهرن تو قنوت نمازش گفت اللهم اغفر لی ولی رسول الله، خدایا منو پیغمبرو بیامرز. پیغمبر نشستن تا نمازش تموم بشه، صداش کردن، فرمودن بد دعا کرد. من دعام بد میشه؟ بله، یکی از دعاهای بد. بد دعا کرد. تو در خانه کریم رفتی، اونم در نماز، مغفرت حضرت کریم رو فقط برای دو نفر خواستی، خودت و من؟ مگه وجود مقدس او بخیله؟ برای چی برای همه مغفرت نخواست؟ آبرو داری برای همه بخوام، زبون داری برا همه بخوا، صندلی داری برا همه بخوا، پول داری برا همه بخوا، علم داری برا همه بخوا. چرا اول قرآن صفات مؤمنین واقعی رو که بیان میکنه میگه و مما رزقناهم ينفقون؟ مما، این ما موصول جمعه، یعنی از هر چه به اونها روزی کردم سخاوتمندانه انفاق میکنن، همه رو برای خودشون نمیخوان. این تعلیمات قرآن، تعلیمات اهل بیت. حال در نهج البلاغه ببینید، ما معمولا اللهم اغفر میگیم، اما اللهم ارحم تو دهن مردم نیست. چرا؟ برای این که تو قرآن یا در روایات بیشتر دیدن اللهم اغفر به زبان انبیا و اولیا جاری شده، این دیگه برای ما فرهنگ شده. اما یه دوستی دارم امیرالمؤمنین، واقعا دوستش بود، دوستش بودا، تمام وجودش عشق به امیرالمؤمنین بود، تمام وجودش. پسر این آدمو به جرم ارتباط با امیرالمؤمنین سر بریدن، شکم عروسشو به جرم محبت علی پاره کردن، نوزاد 6-7 ماهه رو کشیدن بیرون، پای نوزادو گرفتن چرخوندنش، چنان به دیوار سنگی زدن که نوزاد متلاشی شد. ولی این آدم تکون نخورد، میگفت علی حقه، حق با علیه، بقیه باطلن، هر بلایی در عالم سرم بیاد دست از علی نمی کشم. اینا مؤمن واقعی بودن. خیلی هم مردم با طول کشیدن وضع بد اقتصادی، تحریم و ایستایی کس، بریدن از خدا و پیغمبر و عین بریدن، رفت از نماز بریدن، از خدا بریدن، از انبیا بریدن، از ابی عبدالله بریدن. تازه یک صدم بلاهایی که سر عاشقان اهل بیت در روزگار اهل بیت اومد، سر اینا نیومده. سر چی با خدا و انبیا بریدن و با مسجد و با ابی عبدالله؟ پول، سر پول. نکنه ما خدای نکرده مصداق این مطلب بشیم که ابی عبدالله از مکه به کربلا تورا فرمودن الناس و عبید و دنیا ازا محسو بالبلا قلت دیانون، مردم برده پولن، وقتی در کنار پول دوچار مشکلات بشن دیندار خیلی کم میشه. سر پول ما رو رها میکنه. خب رکود، رکود چه ارتباطی با ابی عبدالله داره؟ چه ارتباطی با رسول خدا داره؟ چه ارتباطی با امیرالمومنین داره، چه ارتباطی با پروردگار داره. حالا ما یا دوچار تحریمیم یا مدیریت کشور ضعیفه، بلد نیستن حل بکنن، این از چه ارتباطی به پروردگار و انبیا و وحی و امیرالمومنین داره. حالا این عاشق از دنیا رفته، خیلی عجیبه، امیرالمومنین اجازه ندادن نه مردم نه خانوادش جنازه رو تو قبرستان کوفه بغل شهر دفن کنن، فرمودن جنازه رو حرکت بدین اونجایی که من میگم دفنش کن. خود امیرالمومنین هم پای پیاده تو هوای گرم 50 درجه کوفه دنبال جنازه است. یه نقطه ای رو نشون دادن، فرمودن اینجا قبر رو بکنید، او رو اینجا دفن کنید. چرا من اووردمش اینجا؟ برای این که به شما بگم هر مرده ای رو از این به بعد بیارن کنار این قبر دفن کنن از محبت خدا نصیب خواهد برد. اینقدر این آدم با ارزش. و بعد وقتی سنگ لحد رو چیدن با عشق چشم به پروردگار عالم توجه کردن و عرضه داشتن یرحم الله خباب ابن الارت. خیلی برای من جالبه، ما تو ختما شنیدیم میگن رحم الله امیرالمومنین، نگفت رحم الله خباب ابن الارت، فرمود یرحم الله، فعل مضارع دلالت بر استدامه داره. معنی دعای امیرالمومنین این بود خدایا از حالا تا ابد رحمت تو نصیب خباب کن. خوب آدم به یه چنین سرمایه‌ای برسه، خیلی خوبه. خوب آدم اینجور مورد دعای مولا قرار بگیره، خیلی خوبه. بیگه بهتر از این نمیشه که امیرالمومنین رحمت خدا رو به صورت دوام و الالعبد برای کسی بخواد و دعاشم مستجاب باشه. حالا برای چه زن و مردی دعا کردن؟ با رحمت نه با مغفرت، این نکته است. برای چنین مردان و زنانی رحم الله امرأً سمع حکماً فوعا، خدایا رحمتت رو نصیب مرد و زنی کن که گوششون رو وقف شنیدن حکمت یعنی دانش استوار، احکام متین، مسائل اخلاقی، مسائل خانوادگی، مسائل اجتماعی کردن که بشنون فوعا، تو ذهنشون بایگانی بکنن، هر وقت زمان عمل پیش اومد از حافظشون بیارن جلو، حق خدا رو، حق زن و بچه رو، حق مردم و حق شریک و حق رفیق و حق چشم و حق دست و پا و حق شکم و حق جهان و حق نعمتها رو رعایت بکنن. یه چنین زن و مردی رو خدایا مورد رحمت قرار بده. خب من ظاهرا جلسه اول قول دادم که قطعه هایی از حکمت رو از قرآن کریم و اهل بیت براتون بگم. حکمت یعنی علمی که ساختمان زندگی رو سالم بار میاره. اگه آدم عمل بکنه، درون رو از تمام رذایل اخلاقی شستشو میده، برون رو به عمل صالح، به متانت، به تواضع، به فروتنی، به آقایی، به کرامت، به از خود گذشتگی، به از خود ندیدن زیبا میکنه، آراسته میکنه. حکمت چنین علمیه، چنین علمیه. حکمت. خب امشب بریم سراغ آخرین آیه سوره مبارکه مزمل که در اوائل بعثت پیغمبر نازل شده بود. کلن اون وقت قرآن عبارت از دو تا سوره بود، سوره علق، سوره مدثر، یعنی از 6660 چند آیه قرآن همین سه تا سوره نازل شده بود، یعنی به 50 آیه نمی رسید. ولی پروردگار عالم اسم این 50 آیه رو گذاشته قرآن. قرآن یعنی اسم کل رو بر جزء اطلاق کرده. یعنی حواستون بندگان من جمع باشه، یه دونه آیه منم قرآنه، همون احترامی که کل قرآن داره، همون مسئولیتی که شما در مقابل کل قرآن دارید در کنار یک آیه هم دارید. یک آیه قرآنه، احترامش قرآنه، شما هم برای عمل کردن به آیه مسئولین. خب حالا ببینیم سخنان حکیمانه خدا رو در پایان این آیه سوره مزمل با توجه به این که والقرآن الحکیم، کل قرآن حکمته. این حالا یه نمونش. چهار تا دستور تو این آیه است. چقدر زیباست. اگر خودتون لذت این چهار تا دستور رو چشیدین که هیچ، اگر نچشیدید که چشیدید حتما بگردید از اونایی که چشیدن بپرسید. دستور اول، فقر او ما تیسر منه، تا جایی که براتون میسر قرآن رو بخوانید. 24 ساعت یه بار. چند تا آیشو بخونم؟ حد اقل تو روایات داره 10 تا، حد اکثر 50 تا. این 10 تا و 50 تا از وجود مبارک امیرالمؤمنین نقل شده که میفرمایند ما زمان پیغمبر آیات که نازل میشد 10 تا 10 تا رو میخوندیم و میفهمیدیم و عمل میکردیم و میرفتیم سراغ 10 تا دیگه. بعدم که همه قرآن نازل شد، شد 50 تا 50 تا. یه نامه دارن امیرالمؤمنین به حضرت مجتبی، سفارش میکنن حسن جان روزی 50 تا آیه رو ترک نکن. قرآن نوره، آدم میخونه دلش صفا میگیره، حال پیدا میکنه. من رفیق داشتم و رفیق اینا رو با چشمم دیده بودم، حالا دوتاشونو الان تو ذهنمه. یه رفیق داشتم نجار بود، در هر چهار روز پنج روز که یک بار ختم قرآن میکرد، ما رمزون 40 بار ختم قرآن میکرد، 40 بار. به قول دل خودش که ای صوفی شرابان گه شود صاف، که در شیشه بماند 40. یه روایتی اصول کافی داره جلد دوم، من اخلص لله 40 صباحا جرت من قلبه على لسانه ینابیع الحکمه. عدد 40 یه عدد خاصی تو قرآنم اومده، اون مقداری که من در ذهنم 2 بار در کتاب خدا آمده، و وعد ناموسا 30 لیله فاتممناها به 10 فتم موسا میقات و ربه 40 لیله. یه بارم در یکی از سوره های تقریبا 25 به بعد، جزء 25 به بعد اومده، ولما بلغ 40 رو عدد 40 هم خیلی کار شده، کارهای زیبایی شده با عدد 40. در هر موردی کارهای خیلی مهمی میشه کرد. دیده بودم حالا اون رمضان 40 ختم قرآن میکرد، اما یه رفیق دیگم که 7 نمیگذشت مگه اینکه میرفتم پیشش چشمم بهش بیفته، چشمم خراب نشه و نور داشته باشه، و اعتقادم داشتم. چون یه ما پیشم شیراز پیش مهمترین دکتر چشم رفتم، کامل معاینه کرد، گفتم عینک میخوام، عمل میخوام، لنز میخوام. گفت چشم شما چند سالته؟ گفتم 73 سال. گفت هیچ عیبی نداره، کار نمی کنی با چشم؟ دکتر آمریکا درس خونده بود. گفتم چرا؟ 130 کتاب بر محور قرآن و اهل بیت نوشتم. گفت برو سلامت چشمت مال قرآن و اهل بیت دوام نداری، هیچیش هم نیست. دیدن اولیاء خدام خیلی اثر داره در چشم، ضیاء ابصار، نور اولیاء الهی، ضیاء ابصار. این بزرگوار 3 شبانه روز یه بار کل قرآن رو ختم کرد تا آخر عمرش. حالا من حدود 16-17 سالش رو یادم، قبلش باهاش آشنا نبودم، نپرسیدم هم ازش، ولی قرآنش الان تو خانوادش مونده. از صفحه اول قرآن سوره هم تا من الجنت و الناس از بس گریه روی این صفحات کرده و اشک ریخته، رنگ قرآن به کل عوض شد. خیلی قرآن حال میده، خیلی قرآن صفا میده، خیلی قرآن دل رو شستشو میده. این یک کار. 2 و عقیم و صلاح، رابطتون با نماز نبر. اینم یه کار حکیمانه، عبادت الله حکیمانه است. و آتو زکا، بخیل نبوش، پول اضافه ای اگه دارید بیرزید تو کار خیر، خیلی مهمه. با نمیدونید شاد کردن دل مردم چقدر مهم، نمیدونی چقدر مهم. خب چارم، و اقرض الله قرضا حسنا دست مستمند مورد اعتماد دست منه، قرض بدین. الان شرایطی هست در بعضی از بانگا که پول آدم از بین نره، بانگا رو میگم، آدم بره یه پولی بذاره در یه بانگ مطمئنی، بگه آقا من نامه براتون میدم قرض بدین با شرایطی که دارید که پول منم از بین نره. بعد آیه میگه این چهار تا کارو که انجام بدی و ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، همه این چهار تا کار تو قیامت پیش من خواهی یافت. هو خیرن، این برات بهترین هاست، و اعظم اجرن، و بالاترین اجر رو داری، و استغفر الله. در کنار این چهار تا کار از منم طلب مغفرت کن، ان الله غفور، حتما میامرزمت. آخر آیه میگه رحیم، رحمتم هم مال تو. این یه بخش از حکمت. رحم الله امرأً سمع حکمن فوعا. حالا بریم سراغ خود امیرالمؤمنین. شب جمعه است، البته دعای امیرالمؤمنین شبای جمعه از نیمه شب شرعی شروع می شده. حالا ما زودتر یه چند فرازشو برای اینکه تسویه‌ای در جانمون بشه میخونیم. امام نیمه شب شرعی صورتشون رو میذاشتن رو خاک، تا دعا تموم نمیشد صورت بر نمیداشتن. این روایت کمیله، میگه اولین باری که دیدم از بسم الله صورتش رو خاک بود تا آخر دعا دیگه زیر صورتش هرچی خاک بود از اشکش گل میشد، بعد سرشو بلند میکرد. چه حالی داشت. الهی و ربی و سیدی و مولا، و مالک الدین، یا من بیده ناصیتی، یا علی من بزری و مسگنتی. یا خبیرن به فقری و فاقتی، یا رب، یا آندم بریدم من از حسین دیم، آمد به مقتل شمر سیاد امید وید و من امید وید او سوی مقتل من سوی قوت اومی نشست و من می نشست او روی سینه من در مقابل او می کشید و من می کشید او خنجر از کی من ناله از ده او می برید و من می برید او از بدن من از حسین اللهم اغفر لنا ولوالدینا اللهم ارحمنا اللهم اصلح امورنا اللهم اهلك اعداءنا اللهم اشف مرضانا